دي تخت زور وجبر وتروق دلاتا خلک کوم دي مجبور دي چې دا وی لا پانه ور کړی دا وی مسته کوي.
درنو دوستانو د خبرونه د لومړی برخه وخت مخ په خمدو ده، د خبرونه په دوهمه برخه کې هم دغه بحث دوام ورکوي. لید چې لمون سره پات شي.
سلام و راز رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه ادامه برنامه در امواج آزادی را که دیروز به صورت مستقیم پخش شد بشنوید، با خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور گوش دید. باید داشته باشید در نیمه دوم این برنامه گزارش ها را دنبال میکنیم.
وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساعی نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر سازند. مقامات افغان روز پنجشنبه اعلان کردند که یک عسکر اردوی ملی افغانستان و بیش از 25 نفر از شورشیان در درگیری اخیر در ولایت بادغیس کشته شدند. جنرال دیوید پاتریوس، فرمانده ارشد ایالات متحده آمریکا در عملیات عراق و افغانستان، میگوید موج خشونت جاری از مدت دو سال گذشته به این سو در افغانستان هفته گذشته به میزان جدید از افزایش خود رسید. رای دهندگان در ایران امروز پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهور جدید کشور را انتخاب کنند. سازمان صحی جان اعلام کرد که انفلوئنزای خوک یا سوین فلو به یک بیماری ساری فراگیر یا وبا مبدل شده است. و نماینده ایالات متحده آمریکا در شرق میانه تلاش برای اثرگیری مذاکرات صلح در منطقه را ادامه می‌دهد. تفصیل اخبار. وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساعی نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر ساخته و بار مسئولیت‌ها را به صورت مساویانه با آمریکا بردارند. ستر جنرال عبدالرحیم وردگ این اظهارات را در آستانه اجتماع وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل بیان داشت. شنوندگان عزیز، تفصیل موضوع را خلال برنامه خواهید شنید. مقامات افغان روز پنجشنبه اعلان کردند که یک عسکر اردوی ملی افغانستان و بیش از 25 نفر از شورشیان در درگیری اخیر در ولایت بادغیس کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در تازه‌ترین عملیات اردوی ملی، نیروهای افغان که از کمک قوای بین‌المللی برخوردار بودند، 25 نفر از مخالفان دولت را به شمول چند نفر خارجی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس به قتل رسانیدند. وزارت دفاع میگوید 4 عسکر اردوی ملی در این عملیات زخمی شدند. نیروهای آیسف به رهبری ناتو نیز این واقعه را تایید کرده، اما کدام رقم مشخص از تلفات طالبان ارائه نداشتند و تنها همین قدر گفتند که شمار قابل ملاحظه از شورشیان در این عملیات کشته شدند. اعلامیه نیروهای ناتو میگوید که عساکر ایتالیایی که ضمن قوای ناتو در غرب افغانستان مستقر هستند در این عملیات سهم گرفتند. نیروهای آیسف میگویند که 2 هلیکوپتر آنها در اثر فیرهای اسلحه سبک شورشیان خفیفاً متضرر شدند. جنرال دیوید پاتریوس، فرمانده ارشد ایالات متحده در عملیات عراق و افغانستان، میگوید موج خشونت جاری از مدت دو سال گذشته به این سو در افغانستان هفته گذشته به میزان جدید از افزایش رسید و مشکلات بیشتری هنوز هم پیش روست. جنرال پاتریوس در سخنرانی دیروزش در واشنگتن گفت که هفته گذشته افغانستان شاهد بیش از 400 حمله از سوی شورشیان بود که شامل کمین گرفتن‌ها، هجوم توسط اسلحه سبک و حملات بر ادارات و ارگانهای دولتی و انفجار بمب‌های کنار سرک را شامل می شود. حملات در ماه جنوری سال 2004 به طور مثال 50% از حملات هفته گذشته کم بود. جنرال پاتریوس خاطر نشان ساخت که حملات در تابستان معمولاً افزایش می‌یابند. جنرال دیوید پاتریوس گفت که نیروهای آمریکایی باید به گفته وی شرکا و همسایگان خوبی در افغانستان باشند و باید برای جلوگیری از تلفات ملکی نهایت احتیاط کنند. رای دهندگان در ایران امروز پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهور جدید کشور را انتخاب کنند. انتخابات ریاست جمهوری که برگزار می‌شود، انتخاباتی است که می‌تواند چگونگی مناسبات ایران با غرب را تعیین کند. قدرت‌های غربی درباره مساعی هسته‌ای ایران نگرانند. 4 نامزد انتخابات به شمول رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد در انتخابات جاری با هم رقابت می‌کنند. احمدی نژاد در این دور با چالش بزرگی در برابر صدر اعظم پیشین صدر اعظم پیشین اصلاحگرا میرحسین موسوی مواجه می باشد. مخالفان احمدی نژاد را به ارتباط وضعیت ناگوار اقتصادی کشور که منجر به بالا رفتن قیمتها و بیکاری شده مقصر می دانند. تحلیلگران به این باورند که احمدی نژاد در مناطق روستایی از حمایت بیشتری برخوردار است. سازمان صحی جهان اعلام کرد که انفلوانزای خوک یا سواین فلو به یک بیماری ساری فراگیر یا وبا مبدل شده است که اکنون ویروس H1N1 از طریق انسانها در آسیا و اروپا و امریکای شمالی و لاتین انتشار یافته است. کارشناسان امور صحی می گویند این ویروس در حال حاضر به 74 کشور جهان سرایت کرده است که این اعلان میزان خطر را به 6 درجه که بلندترین درجه در 40 سال گذشته می باشد رسانیده است. اما سازمان صحی جهان این را هم می گوید که این وبا از نوع میانه و وسط بوده و ایجاب نمی کند که سرحدات مسدود شوند یا قیودات بر حرکت انسانها و یا مواد وضع شود. نماینده ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل امروز در سوریه می باشد. هدف از این سفر تلاش برای پیشبرد روند صلح شرق میانه می باشد. میچل دیروز در عمان بود و با شاه عبدالله پادشاه اردن مذاکره کرده یادآور شد که واشنگتن با آنچه که به گفته وی صلح فراگیر در شرق میانه می باشد متحد است. میچل با سخنرانی هفته گذشته باراک اوباما در قاهره اشاره کرد که حمایت خود از راه حل تأسیس دولت فلسطینیان در کنار اسرائیل را اعلان کرد. پایان اخبار.
در آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی مجدداً احترامات تقدیم است. موضوع بحث ما امروز در مورد مقامات مردم در سوات بر علیه خشونت و قانون شکنی در امون مناطق است و مهمانای عزیز ما پوهاند و دیر صافی استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل محترمه شنکی زهین کلوخیل عضو اولسی جرگم شن در خط تلفن آقای افریتی تشریف دارن با ما و افریتی سای بستن. خب در قسمت اول ما مثل همیشه روی انتقادات اینا زیاد استاد میشیم و بحث میکنیم و در قسمت دوم زیادتر روی راه‌های حل و چاره و این مسائل. موضوع ما مقامات مردم در سوات بودن که اونا چطور تانستن خود به خود ابتکار عمل را به دست بگیرن. گفتیم اگر در افغانستان هم بتانند در هر ساعت تنها در ساحه جنگی در هر ساعت مثلا میگن میلیاردها دلار به افغانستان آمد، ایره یک چند نفر در جیب خود میزنه. اگر مردم انیسیتیو ابتکار عمل را به دست بگیرن، شوراها جور بکنن، پرسان بکنن، برن خودشان به نمایندگی های عموم ممالک خارجی تو یک میلیارد داری چی کردی از اونا پرسان بکنن. از اون خود در هر ساحه اگر مردم بتانند عملا داخل اقدام شوند و در سرنوشت سازی خودشان، در سرنوشت مملکتشان اینا به شکل فعال اگر حساب بگیرن، هیچ کس نمیتونه که پولشان هم دزدی بکنن، مثلا وطنشان هم از بین ببرن، نه امریکا نه دیگه. آقای الکوزی بسیاری ها مسئله امریکا را بحث میکنن اما از یاد ما شما نرفته در دورانی که طالبا بودن، طالبا تقریبا تمام افغانستان را گرفته بودن و کسایی که برای ازنا مبارزه میکنند در دوران اونا بر یک منطقه بسیار کوچک باقی بودن و از این صاحباش یا شما در خارج بسلا در ضربی نمیتونستیم پیدا بکنیم. بالاخره وقتی که طالب ها یا رفیقایشان القاعده یا بسلا ما شما به خانه زنبور چماق زدن در رفتن در نیویورک بمگذاری کردن، بعد از او قوای بین المللی اینا آمدن به افغانستان، این مسائل هم باید فراموش نکنیم. استاد ودیر صافی قسمی یک مقدمه گفتم، مثلا شما تا چه حد راضی هستین نیستین؟ سخن اول از شما.
بسیار شما بجای فرمودین، وقت است که ما در این بخش بالای عزیز صحبت بکنیم که راه های حلش برای حل مشکلات افغان ها چه قسم میبینیم. ما فکر میکنیم که در شرایط افغانستان ما عیناً قسمی که او طرف دیورند عمل میشه نمیتونیم فوراً دست به کار شویم، از اولی هاستا که کار نشه. در افغانستان هم لازم است که جوامع مدنی ما، خود افغانها از هر منطقه ما، احزاب که حالی وجود داره، شوراهای قومی که وجود داره، حکومت و ارگانهای عدلی و قضاییش و تمام اداره، زن و مرد افغان، مکاتبش، رسانهای گروهیش، مساجدش، علمایش، کل از اینا باید دست به کار شوند برای نجات وطن خود، نجات مردم خود، و اینا با پای بخیزن برای آبادی و ترقی و نگهداشت وطن خود و پای ماندن به قربانی های بی جای و کشت و خون بی جای، تا که این مرحله مثل که در او طرف تا حد ای وجود داره. در اینجا متاسفانه امی تنظیمای محترم ما که میگن ما مجاهد هستیم، جهاد کردیم، چی که ما هیچ نمیشنویم از اینا که اینا چی رول بازی میکنن در ای دفاع از وطن ما، از اسلام، از مسلمانایی که میمورن یا در سرحد یا در ولایت دیگه ما. به این حال باید یک زحمت خدا اینا طور تعیین بکنن که ان قریب انتخابات در جریان است که بتانن که از مردم خود او زحمت دفاع کنه و یا اینا با او دل بسته کنن، مورد اعتمادشان باشه و ایر هماهنگ بسازن، با جامعه بین المللی معرفی بکنن که اونا هم امرایشان استاچوان و طرفداری بکنن. اینی یک شیوه و رای حل است که باید آغاز به کار شوه از امیالا، ولو مدت طولانی را میگیره، کم یا زیاد فکر میکنم دیگر رای بر ما باقی نمانده تا خود ما خود آرام و آباد نسازیم.
بله، خب یک توقع بسیار بزرگم از وکیل صاحبای ملت میرفت که محترمه کلوخیل مثلا انتقاد کردن خوب است، منم شورای شما هم به چند سال گذشته صدای خود نکشتن، هرچی که حکومت گفت که از ما جور آمد و ایگپا، توقع مردم نتانستین بر جای بکنین به نظر بسیاری ها. شما در این مورد این انتقادات قبول دارین ندارین؟ چرا اتشاد سید؟
اول ما باید بگم که شورا خودش نامده و از اولسی جرگه بر رای مردم آمدن. در اخیر روز ما میخوام به صفت یک زن و یک وکیل پارلمان باید بگم که این به اصطلاح نقص تر به رای مردم بود. هر کس میخواست که خود وکیل بسازم، چرا او انتخاب شده؟ ما در اخیر روز مقصر مردم هستن نه وکیل. میگم که خب وقتی که وکیل آمده پارلمان او را هم قطعا برایت داده نمیتونیم. متاسفانه که بر انتخاب وکلا هیچ میاری موجود نبودک و هر کس به نام قوم و مذهب و گروپ و قماندان و مجاهد و دیگه دیگه که واقعا کلشون همو امین ناما یا تایتلا را مستحق بود یا نبود، اونا با داخل پارلمان شدن. و دیگر ای که میم در مرحله بعدی خود حکومت زیادتر مقصر است. متاسفانه پارلمان را هر کس تلاش کرد که به شکل اشکال به طرف خود بکشوند، چی اگر کمک های بیشتر مالی کرده باشد یا بعضی چانس ها یا دیگه، و زیادتر من فکر میکنم خود حکومت مقصر است که پارلمان را تک تک پارچه پارچه کرد. اگر واقعا پارلمان قوی می بود، امروز خود حکومت امانقدر موفق و کامیاب می بود. امروز من فکر می کنم که مردم خیلی مایوس شدن، نه از حکومت دل خوش دارن و نه از پارلمان. اما باید در آخر روز بگم که این غلط هست و برای اینکه ما دارم طرف یک انتخابات جدید می رویم و اگر ما افغان مرگ سیاسی خود را بپذیریم، ما فکر کنیم که فلان شخص و اسوات من نباشد و یا می خواهیم و نمی خواهیم، این خواستن نخواستن خود را باید که با استفاده از رای خود و با استفاده از حق سیاسی خود باید که ما یک حکومت جدید و از حکومت با کسر بتیم که برنامه هایش را بفهمیم.
افریده صاحب، تاسو پلنټ کې استوي او تاسو په نظر دغه اوس د کوم لخر چې جوړ شوی د قومي لخر، تاسو یعنی د کرخه دا غړی د افغانستان خواته څه فکر کوئ چې د یو قوي یو جنبش یا یو حرکت یو غورزنګ به رامنځته شي؟ لومړی دا ولا پښتنه دا، او بل پښتنه دا چې په دې کې څومره حکومت ونډه اخیستلې شي، یعنی مرسته. تاسو ویل چې د پاکستان حکومت اخواته یعنی ډېره مرسته نه کوي قومونو سره، نو که په افغانستان کې یو حرکت رامنځته کیږي او خلک وکړي چې د خپلې سیمې نه دفاع وکړي او د خپل کلو باندونه او د وزلوال نور پرنیږدي او په سوله او امنیت کې ژوند وکړي، ستاسو په نظر یعنی عملي جنبه به څومره وي؟
چې په افغانستان کې داسې قومي لښکرې په هغه منطقو کې خو جوړېدای شي چې چېرته قومونه او قومي مشران په خپل ځایونو پراته دي او هغه وژل شوي نه دي، او هلته چې د هغوی تم د مشر کشر هغه کومه ټولنه وه او په هغې کې د هغوی قبایلي روایات وو او خپل قدرونه وو، که چېرې په کومو منطقو کې داسې ټولنې وي نو یقینا په هغه ځای کې لښکرې جوړېدای شي او خصوصا د دولت مرستې ورسېږي. ولزر متاسفانه چې افغانستان په دې تیره مده ډېر سخو کې د جنګونو سره مخامخ دی. دغه افغانستان دوباره جوړول دا یو لویه کارنامه ده، یو ډېر ګران کار دی، او دا تیرو لسو کالو کې یا تقریبا اته کاله چې وشو چې د دیولسم د ستمبر نه پس نو په دې موده کې بدبختانه افغانستان
چې امن څخه پرېنه خوده. شکر. د ازادي رادیو د ځان معرفي کې د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي. مهرباني.
بله سلام علیکم آقای. سلام به شما و به میهمانان شما.
تشکر.
کوزای.
مهرباني.
با رابطه با موضوع برنامه میخواستم بگویم که یکی خو یکی که مردم میخزن و از دولت خود دفاع میکنن یا چرا دیگه نمیتونیم مردم به چند سال گذشته اقتصاد کار کردن، یعنی کار مردم در مطبوعات نشان داده میشه که دولت انجام داده ولی مردم بسیار کار کردن. ببینین ما اگر در ولایت های شرقی خود امنیت داریم شما باور کنید که مردم بسیار زیاد همکاری هم را دولت میکنن چه خاطر دو جیگه پس. موضوع دوم در ایست که مردم در بازسازی اقدر سهم گرفتن، ببینین زمین های خود با مکاتب دادن با کلینیکا دادن، پروژه ما داشتیم مثلا همبستگی ملی داشتیم در این کلشان بسیار بسیار زیاد ایست گرفتن. پروژه همبستگی ملی که ما داریم ببینین نظر با یکی یک شرکت یک پروژه را جور کرده، نظر به یکی یک جامعه یک پروژه را جور کرده بسیار تجربه داره. پروژه‌ای را که شرکت‌ها جور میکنن هیچ کوالیتی ندارن، پروژه‌ای را که مردم جور میکنن بسیار خوبه. بلند است. ما به این موضوع میگیم که چرا مردم نمیخیزن و مردم نبانن که در جایشان مثلا فعالیت‌های تخریبی کنن.
بله.
ببینین ما تا به امروز مردم با یک گپ آزار میدیم که تو خلقی بودی، تو برچمی بودی، توی تو بودی، تو تو بودی، هیچ قسم نام میمانیم نی؟ وقتی که مردم میخیزن از دولت خود دفاع میکنن، یعنی نمیمانن طالب در یک جای نی؟
بله.
اما شو کی تضمین میکنه زندگی ازوره؟ هیچ کس نیست نی؟ ببینین این موضوع بسیار مهم است. وقتی ما یک سیستم مرزی با میان نمیاریم که مردم بخیزن، بس نظر به یک سیستم داخل شوند.
شکر از شما. بله شما دیگه بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دانا داند پرزد، نادان و نداند نپرزد. ملت افغانستان این همه گردنه های سخت و گذشته است، شروع و اعلان و شرعن واجب هست که به انتخابات شرکت کنید. آنهایی که در انتخابات شرکت نمی کند یا خیلی ضعیف هستند یا اطلاعات کافی ندارن یا خائن هستند. من مطمئن هستم که ملت افغانستان این بار دیگر و یک وظیفه شرعی خود را در برابر دشمنهای خارجی و داخلی شرکت خواهد کرد. ملت دیگه بیدار شده است و اون ملتی قبلا نیست. گروه ستمگر طالبان موجود شده بود که این همه اذیت‌ها و چیزها رو در برابر این ملت گذاشت.
تشکر از سخنان شما. یه دفعه فهمیدیم، گفتیم که مردم ابتکار عمل خود در انتخابات نشان بدن، اینا هم به تفاوت نمانن و رهبرای صحیح یا وکیلای صحیح یا رهبر صحیح در هر جایی که انتخابات میشه بس لا انتخاب بکنن. یام یک فکر از یک
شرکای جان ما مخکې تاسو ویل چې باید خلق سهم واخلي او خلق باید په خپل د خپل ځان د راحت او آبادی لپاره تلاش وکي. ته نه دلته چې د مخکې ورور ټلیفون وکړ، ورور نوم یې خپلونه وای او لانی قطع شو، هغه ویل چې خلکو ته تضمین نشته. فرض مثال یو څوک راپورته کیږي چې د خپل سیمې نه دفاع کوي، هغه سړی سبا وژل کیږي یا وژني خلق. نو ستاسو په نظر باید څه وشي؟
باید ویم چې لکه ما په شروع کې ویل چې واقعا زموږ قومی جوړښتونه خراب شوي، خلک ستومانه دي، مشرتابه زموږ له بینه وړل وړی ده. دا یو خیانت و چې افغاني ټولنې په مقابل کې شوی دی. راځو چې اوس مثلا افغانان باید څنګه وکړي، څنګه چې هغه طرف څنګه افریدي صاحب وویل، هغه طرف خلک زیاتر تعلیم یافته دي، په مسله باندې خبر دي، مطبوعات ډېر فعال دي. دا یوه ښه خبره ځکه هغه په خپله په ګټو په خپله ارزښتونو باندې پوهېږي، ځکه یو ځای شوي دي. او امیدوارم چې دا خدمت دې خواتم شوی وای. زموږ په منطقه کې مکتب نشته، دا مطبوعات صحیح فعال نه دي، د موږ مسجد او ملا متاسفانه هم د خلکو په خدمت کې نه ده. په هغه شکل باندې چې باید وای، یا د خلکو اسهان نه روښانه کړی وای، یا اسلام په واقعي شکل باندې تبلیغ کړی وای، چې متاسفانه دغه ټول خبرې نه دي شوي. همدارنګه زموږ مدني ټولنه هم په ډېر ضعیف شکل باندې ده، چې دغه ټول هر څوک په یو مسؤلیت لري، د خلکو په آګاه کولو کې، د خلکو په راټولولو کې، د خلکو په یوه ډله تبدیلولو باندې.
بله شنوندې عزیز بفرمایئ. بله و علیکم السلام. مهربانی
وکیل سن از ولایت غزنی. من میخواستم کشور ما افغانستان در سالهای قدیم به این طرف همیشه در مقابل کشورهای خارج جنگیدن و از دلشان خود جز خودشان کسی دیگر ندیدن. اگر مثال بیاریم در قرن 18 و 19 بطنه کبیر اکثر کشورهای اسلامی در جنوب شرق آسیا و در آسیا اشغال کردن و یک تعداد کشورهای کمش بودن که در مقابل چیز بسیار جنگ کردن بطنه کبیر. ولی افغانستان در اون سالها هم بسیار جنگیدن و خرارش از جز خود مردم افغانستان کسی دیگر ندید. اگر در اون سالها افغانستان به انگلیس اجازه میداد که همینجا میماندن، بالاخره انگلیس آکشانه دیگر نماند و میتونستن که افغانستان از پیشرفت انگلیس استفاده بکنن. مثلا کشور همسایه ما پاکستان، هندستان و زیاد کشورهای دیگه هستن که ما ندعوت کردیم.
خب به موضوع بیاین، پیشنهاد شما چی است؟ پیشنهاد شما چی است برای ازی که
پیشنهاد ما یعنی شده که از این فرصت ما باید استفاده کنیم، ما باید سلاح در زمین بذاریم، جنگ نکنیم و از این کشورهای خارج کمک بکنیم، چون چه کمک هم میکنن اونا، پول میارن، پیسه میارن که اینجا مکتب آباد کنن، شفاخانه آباد کنن و ما میگیریم اون رو از بین میبریم و این خزرش به خودمون میرسه.
سیاد تشکر آقای عبدالوکیل خان. استاد محترم پوهان صافی بفرمایید سب جوابه.
با برادر خود آقای عبدالوکیل هم سلامای خودم میرسانم. اینا بسیار صحیح فرمودن، اما این سوال شما امروز بسیار موافق نیستم که اگر مثل پاکستان، مثل هندوستان استعمار میماندن که در اینجا پیش میرفتن، ما هم کشور ما پیش میرفت و حال به این بدبختی ها آغشته نمی بودیم. و اما این هم باید بفهمیم که خودم باید جور بکنیم وقتی که دیگر کسا نمی پذیریم. ما از حقایق ساینس و تکنولوژی و دنیای امروز باید آگاه شویم. متاسفانه بسیار که خودم مسلمان میگم، از عالی ترین تکنیک پیشرفته جهان به جنگ استفاده میکنیم.
بله. استاد محترم یک چیز کمکی و یک موضوع رو به خاطر نشان بسازم که خلافت اسلامی، امپراتوری عثمانی بگویم که 600 سال که در غرب زد میلیون ها انسان هم کشت و بالاخره به این نتیجه رسیدن، گفتن که برادر کار تو در کار خودت، ما در کار خود، ما رفقات هم میکنیم، مگر تو در فرهنگ ما مداخله نکن، اگر خانم ما چادری میپوشه تو به او غرض نگی، تو که خانم چادری نمیپوشه ما غرض نمیگیرم، مگر بیا برادر تیار سازی را یاد بده، مکتب را یاد بده، کشتیدانی را یاد بده، تیارا را یک جایی جور میکنیم و ای سرد تو ای سرد ما یک قجای ما را که گرفتی خیر نوش جانت از دست ما رفت، یعنی ما این قجای از شما گرفته بودیم در تاریخ استانبول اینجا را از پیشتان گرفتیم. حالا ما شما مثل یک فکر نکنیم، حالا 600 سال زد خلافت اسلامی زورش نرسید، حالا ما شما خود ما غریب بیچاره چیزام بخوردن هم نداریم، مال بیشیم که کل دنیا سبب جنگ مال ما به این منطق آمده نمیتونیم که بیان غربیا را بگوییم که برادر کار شما، کار شما، شما به رولیچای ما قرض نگیریم، ما به سرپوتای شما قرض نمیگیریم، بیاریم تیاره سازی را به ما یاد بدین که ما یک تیاره بسازیم، نان خود ما جور کنیم، تندور برقی خود ما جور کنیم، مال تاکای ما از امریکا و مچم از هندوستان از اونجا بهتر نانای ساخته یاره بیاریم، سه نان خوردن خود ما جور کردن نتانیم.
کاملا محترم نظر صاحب، ما با مفکوره شما موافق هستم. ما ایتون میگیم که افغان ها هم باید با حفظ اونمو خصوصیت وطن دوستی خود، وطن پرستی خود، باید جهان بفهمه، دنیا را درک کنه، موقف خود را درک کنن و به دنیا بفهمونن که ما مردم صلح دوست میتونیم باشیم، خصوصا از این اظهاراتی که در دنیا امروز رهبر دنیای جهان پیشرفته پرزیدنت اوباما از رای صلح اسلامی به جهان اسلام پیش آمده. اگر افغان ما به نام اسلام می جنگه، امور رهبرای خود بگوین که برن باز و همای غرب که اسلام می فهمن باز اونا گپ بزنن و موضوع را فیصله کنن بدون از اینکه اینا دیگه به جنگ ادامه بدن.
محترمه شنکه ذهن کلو، خیلی شما هم سوالا، انتقادات و صحبت ها را شنیدین و مثال هم دادیم از امپراتوری عثمانی و فعلا بازماندهشان می بینیم و مثلا رئیس جمهورشم، صدر اعظمشم، اون خانمشان امرایشان میره بسیار شیک شیک، سرشان هم پت است، اون رویلو چم نیستک، اون افتخار هم میکنن که خانم مسلمان هست و بسیار لایق هم هستن، میرن هزارا کار میکنن. ما و شما چرا تکارا را نکنیم و همیشه رای جنگ نیه؟ خب ما امو کلتور و فرهنگ و دین و مذهب و خود نگاه کنیم، آلو واره که ما کافر میکنیم، وام در خیال خود مسلمان میگیرن، میگن که ما هم صاحب کتاب هستیم، اونا هم بزید کسایی که اتیست یعنی بزید کافر هستن، تو به نعوذ بالله خدا را انکار میکنن، نمی کافران پشت از استاد هستن، شله هستن که نه شما کافر هستین. از او خاطر این گپا را اگر حال بانیم و خودمان یک ذره اشکم خود سیر کنیم، یک ذره دسترخان خود درست کنیم و خانه خود جور کنیم و این گپا، امی ذهنیت چطور میتونیم در افغانستان تغییر بدیم؟
بالکل، ما میخوام براتون بگم که متاسفانه ما افغانا چون سوادم ندارم، اکثریت ما و امروز اگر در مجبور بگیریم که ما بیشتر از 70% نفوس ما سواد نداره، وقتی که سواد نداشته باشه معلم دار درک درست از اسلام ما نداریم، امون خاطر است اسلام ما توسط دیگرا که منفعت مملکت خود را حفظ میکنن بر ما تفسیر و تعبیر میشوند. امروز ما ببینید که حکومت پاکستان را ببینید، یک وقت منفعتش در ساختن طالبان بود، امروز منفعت خود در از بین بودن طالبان میبینه. امروز امریکا نامده که افغانستان اشغال کنه و نه اروپایی افغانستان اشغال میکنند. اسامه خاک ما را علی امریکا استعمال کرد. امروز امریکا حق داره که ولو اگر کافر است یا مسلمان است، هر مسلمان هر انسان حق داره که از خود دفاع بکنه، از مملکت خود و از منافع مملکت خود دفاع بکنه. خاک ما استفاده شده بود و علی بود که دوباره و امریکا حق داره که از خود دفاع بکنه. اگر امروز امریکا است، ما تا آخر امریکا نمیخوام که اینجا باشه. تا وقتی که ما خود قدرت دفاعی ما بلند برود و ما با پای خود ساز شویم، امریکا و اروپای خود به خود امروز میبره.
دکتر صاحب اقبال بفهمن، حال صدایتان بسیار خوب و میایه، بفهمن صاحب.
ما میخواستم در باره رای حل از اینکه مردم چه قسم میتونیم ما در دولت مثلا دخیل کنیم، بتونیم از دولت مردم مثلا دفاع کنن. مردم مثلا یک نظام بیاین، این نظام مثلا دولت میتونه که از طریق والیا و از طریق ولسوالا مثلا یک نظام بسازن که یا بتونن با مردم رابطه داشته باشن، نه رابطه بشار میخواد جامعه داشته باشن که مردم را.
دکتر صاحب اقبال یک گپ دیگه، حالا مثلا گفتیم که اگر مردم ابتکار عمل به دست بگیره، در افغانستان تجربه نشان میده هر دو نفر که یک تشکیلات جور میکنن که یک کار خوب بکنه، باز اون نفر اول نفر دو سر ریاست جمهوری پیش از پیش جنجالش رو میکنه که نی تو رئیس جمهور شما معاون میشه. برای که امی اخلاق گروپ ساختن، اخلاق جمعیت ساختن ما نداریم که
ببینید سر اتو نیستن جامعه ما. ببینید قبل نامتو گفته شد که جامعه دیگه از بین رفته و ساختمان اجتماعی ما از بین رفته، اتو نیستن. ببینید ما رهبرای کاذب آوردیم. ببینید در ولایت ها ما بیخیان 4-5 ولایتی که ما دیدیم و واقعا یعنی عمیقاً با تجربه دارم از دیگر رهبرای کاذب، یعنی چی؟ چند دانه ریش سفید چاپلوس آوردن، فقط صفت والی را میکنن پیش کرده سر میگن که می والی را نگاه کو، این والی را پس کو، این را اوتو کو، این را اوتو کو. ببینین این یا رهبرای جامعه نیستن. وقتی که رهبر یک کسی میاد به حیث رهبر جامعه خود مطرح میکنه و او رهبری از جامعه کده نمیتونه، در جامعه یک شخص بدنام است، یک شخص لوچک است، یک شخصی است که مردم از پیش آزار دیده، مردم آزار داده، تفنگ داره. ببینید این رهبرای کاذب است. دیگه اگر دوم میشه که دولت ما با مردم خود مردم ما دروغ گفته. ببینید آقای موسوی به احمدی نژاد گفته که تو دروغ گفتی به ملت، او به زمین زمین خود میزنه که ما دروغ نگفتیم. دولت ما روز 20 بار ما مردم ما دروغ میگه. دولت ما از فساد، ببینیم ما تنام کابل نباید ببینیم. دولت ما تا با می گلونش در فساد گم است. مردم وقتی که دیگه داره میاین به حیث غلام و به حیث بردکتشان رفتار میشه. شما قبول کنین یعنی در کابل هم دیدیم و در ولایت هم دیدیم. مردم میاین یک معلم میاین ماش خود از ریاست معارف میگیرنی. ببینیم در ریاست معارف وجه چند نفر قصاب و برشاندن و بیچاره را ایک آزار میده او نمی فهمه، نه پروژه اداری را می فهمه، نه سیستم را می فهمه. ببینیم
دکتر صاحب اقبال یگه بدیگه، حالا مثلا ما شما گفتین دولت به سوی آقای کرزی اینا بیانات رسمی دادن، گفتن که شما مثلا خورد برد کردین، مثلا بلند منزل جور کردین، دیگه کردین کلگی هیچ کس به خود نمیگیرال در افغانستان. کلگی یک قسم خوششان هم میایه، یک نفر اگر بگی تو بلند منزل گرفتی یک قسم افتخار واریست، برای از اینکه طرز فکر مردم یک قسم تغییر کرده. بله آه.
آقای نظر
یک تلفن دیگر هم بگیریم بعد، برای از اینکه به آخر پروگرام نزدیک شده میریم. شما دیز بفرمایید سیب.
بله سلام علیکم آقای نظر.
بله آقای اختریستین بخیرم، سلام، خوش آمدین.
مهمانان عزیز شما را سلام احترام تقدیم.
وعلیکم السلام، تشکر.
در این جای شک نیست که کشورهای استعمارگر از قبلا وجود داشته و حال هم وجود دارن و برای نفع خود ابزارها را می سازن.
اختریستین شما یک رای حل پیشنهاد بکنیم برای اینکه وقت ما زیق شده میره، منتها در مسئله استعمار تگپا داخل نشین که او بیشار جد قشان میشه گوش کنین.
خود کلمه استعمار قبلا بود، آل نفع موضوعش هست. مثلا نفع امریکا تا نفع ما فرق میکنه، خواستهای امریکا با خواستهای ما فرق میکنه، به نفع خود کار میکنن، ما به نفع خود. ما میگیم که هر که مکتب رفت آدم میشود، این قبلا بود. اگر اینمی ما کشور ما دمی قبیله هایی که موجوده در اطراف در شمال در جنوب، ما اگر معارف میداشتیم، ما اگر به حساب دانشگاه یا پوهنتون ها میداشتیم، ما دارالمعلمین ها میداشتیم، ممکن ما اینطور استعمار یا به حساب کشورهای نفعگیر برای ما غالب نمیشد. هر آنچه که آمده تقصیر از گذشته هاست تا امروز سر ما آمده. ما باید ملت واحد شویم، در راه جستجوی از این شویم. چطور میتونیم ما از فرهنگ قبیله که جز کشتار، قتل، غارت، انتقام، مزدوری هیچ چیز دیگه ما به این دست نداریم. فقط بر ما رای بیرون رفت ملت سازی است.
شازاد تشکر. به می نتیجه رسیدیم که گفتن که مردم باید به انتخابات فعال اشتراک کنه و مردم گفتیم ابتکار عمل به دست بگیره، منتها گفتیم که دولت هم کوشش کنه که امنیت از نه گرفته شود.
بله. دوستان اود خبرمانی ورسته شوی به تو رسیدلو دا چې لمون سره ویل تاسو نه ودونه مننه له محترم ملمنونه هم ډیر مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخسته.
تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی را سر از روز یکشنبه نوع حمل که مطابق 29 مارچ می شود بر علاوه موج FM 100.5 و موج متوسط 12.6 در این امواج کوتاه هم شنیده می توانید. 11550 12140 15090 15680 17670 17685 کیلوهرتز و 16-19-25 متر. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام.
ساعت 9:30 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مقامات افغان روز پنجشنبه اعلان کردند که یک عسکر اردوی ملی افغانستان و بیش از 25 نفر از شورشیان در درگیری‌های اخیر در ولایت بادغیس کشته شدند. وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساعی نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر سازند. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده ارشد ایالات متحده آمریکا در عملیات عراق و افغانستان می‌گوید موج خشونت جاری از مدت 2 سال گذشته در افغانستان هفته گذشته به میزان جدید از افزایش رسید. رای دهندگان در ایران امروز پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهور جدید کشور را انتخاب کنند. سازمان صحی جهان اعلام کرد که انفلوانزای خوک یا سواین فلو به یک بیماری ساری فراگیر یا وبا مبدل شده است. و نماینده ایالات متحده آمریکا در شرق میانه تلاش‌های اثرگیری مذاکرات صلح منطقه را ادامه می‌دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. توجه کنید به گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساعی نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر بسازند و به طور مساویانه با آمریکا بار مسئولیت‌ها را بردارند. استر جنرال عبدالرحیم وردک این اظهارات را در آستانه اجتماع وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل اظهار کرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش خبررسانی رویترز تقدیم میکند.
استر جنرال عبدالرحیم وردک در آستانه اجتماع وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل اظهار امیدواری کرد که کمک و حمایت بیشتر به ماموریت در افغانستان فراهم خواهد شد. وزرای دفاع ناتو درباره تلاش‌های بین‌المللی مبارزه علیه شورشیان در افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند. استر جنرال عبدالرحیم وردک در پاسخ این سوال که آیا هدف او این است که بعد از افزایش بزرگ سهمگیری نظامی و مالی آمریکا در افغانستان کشورهای اروپایی نیز باید مساعی خود را بیشتر سازند گفت که بار مسئولیت‌ها باید به صورت مساویانه برداشته شود. استر جنرال وردک گفت که تمرکز باید بیشتر روی کمک به افغانان باشد تا نیروهای امنیتی خود را آماده و مجهز سازند. او گفت که از کشورهای ناتو تقاضا دارد که آموزش، تجهیز و فعالیت‌های روزمره اردوی افغانستان را تامین کنند. گزارش آژانس خبری رویترز می‌افزاید که کمک 221 میلیون یورو با بودجه مصارف نظامی سالانه افغانستان تعهد شده و از این جمله فقط 24 میلیون یورو به این بودجه رسیده است. آمریکا و متحدین ناتو تلاش دارند تا در سال جاری شمار عساکر اردوی ملی افغانستان را به 134 هزار عسکر و تعداد پلیس ملی را به 86 هزار نفر بالغ سازد و برآورده ساختن این هدف افزایش آموزش و تمویل را ایجاب می کند. اما هنوز هم کمبودی آموزگاران نظامی در افغانستان محسوس است و ناتو امیدوار است که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو متحد فرستادن حداقل 13 گروه آموزشی دیگر به افغانستان شوند و آموزگاران پلیس را که اتحادیه اروپا متحد فرستادن آن شده به افغانستان اعزام دارند. رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه متحدین اروپایی را ترغیب کرد که با وجود افزایش شمار عساکر آمریکایی در افغانستان در عملیات نظامی در این کشور سهیم بمانند. آمریکا سال جاری 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان می‌فرستد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و عکس‌ها در www.azadiradio.com.
به ادامه گزارش از رادیو آزادی گوشید. وزیر دفاع کانادا میگوید امسال برای اولین بار در افغانستان بعد از چندین سال محصولات گندم بیشتر از حاصلات خشخاش خواهد بود و ادعا میکند که فعالیت های کانادا در قندهار تا حد در رسیدن به این مرحله مهم نقش داشته است. وزیر دفاع کانادا که بعد از کنفرانس وزرای دفاع ناتو در بلژیم سخن میگفت اضافه کرد در کنفرانس روی این موضوع تاکید کرده است که پس از رسیدن قوای جدید آمریکا به قندهار پروژه هایی که کانادا در آنجا روی دست دارد ادامه یابند. با گزارشی از عنایت شریف از تورنتوی کانادا گوش دید.
از مدت است کانادا کوشش های گسترده ای را براه انداخته است تا نشان دهد که نقش این کشور در افغانستان در چارچوب فعالیت های نظامی خلاصه نمی شود و کانادا در پروژه های مهم بازسازی هم سهم می گیرد. سال گذشته کانادا تصمیم گرفت و جای فعالیت های پراگنده در پروژه های محدودی که برای زندگی بیشتر داشته و از آن را توجه زیادتری را جلب می کند سرمایه گذاری کند. به همین دلیل بازسازی بند دهله در قندهار، سهمگیری عمده در تمویل پروژه های واکسن ضد فلج اطفال و اعمار 50 مکتب در قندهار در زمره 3 پروژه مهم کانادا قرار گرفت. حالا به نظر می رسد که کانادا برای تأکید روی نقش این کشور در این گونه پروژه ها فعالیت های دامنداری را آغاز کرده است. حرف های دیروزی وزیر دفاع کانادا پیتر مکی در بلژیم نیز شاید به همین سلسله بوده باشد. وی ازدیاد محصولات غله در افغانستان را تا حد نتیجه سیراب شدن زمین‌های دانست که به گفته او از آب بند دهله در اثر فعالیت‌های کانادا مؤثر شده است. کانادا همچنان چند روز پیش نمایشگاه سیار و دوره‌گردی را به نام افغانستان 360 در این کشور براه انداخت. این نمایشگاه که معلومات تصویری و صوتی در مورد افغانستان شامل آن است، تا سال 2011 به نقاط مختلف کانادا در روزها و جشن‌های ایالت‌ها و شهرهای این کشور باز خواهد بود. مردم کانادا سهم کشورشان در افغانستان را به طور عموم استقبال و پشتیبانی می کنند. اما با ادامه تلفات عساکر کانادایی در افغانستان، این روحیه پشتیبانی از ماموریت کانادا زیان می بیند. شاید از همین رو باشد که اکنون حکومت کانادا روی موضوعات بازسازی و پرورش اردو و پلیس ملی تأکید بیشتر می کند. در این اواخر با وارد شدن شمار بیشتر عساکر آمریکایی در قندهار، نقش کانادا و شاید هم نفوذ نظامی آن در آنجا تا حد کاهش خواهد یافت. بعضن سوالهای در مورد ادامه پروژه های بازسازی کانادا نیز ایجاد می شود. وزیر دفاع کانادا دیروز گفت در جلسه وزرای دفاع ناتو در بروکسل نقش عساکر آمریکایی که وارد قندهار می شوند و همچنان روی ادامه کار پروژه های کانادا در افغانستان تأکید شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به گزارش های منطقه. طوری که در خبرها شنیدید در ایران امروز انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، انتخاباتی که می تواند چگونگی مناسبات ایران با غرب را تعیین کند. 4 نامزد انتخابات به شمول رئیس جمهوری فعلی ایران محمود احمدی نژاد در انتخابات جاری با هم به رقابت میپردازند. احمدی نژاد در این دور با چالش های بزرگ در برابر صدر اعظم پیشین اصلاح‌گرا میر حسین موسوی مواجه می باشد. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان در خط تلفن با ماست و در این مورد از انکشافات تازه خبری در رابطه با جریان رای‌دهی یا انتخابات در ایران را از وی جویا می شوید. لطفاً بگوین تا این لحظات که انتخابات در ایران شاید آغاز شده باشه و برنامه رای‌دهی چشم دید شما از این جریانات چی است؟
بله جان، اما قسمی که شما گفتین فضای انتخاباتی ایران امروز بسیار پرهیجان و بسیار یک فضای استثنایی را به خود گرفتم، مخصوصا در تهران. اما قسمی که قبلا گفتم، رایگیری از ساعت 8 صبح امروز در سراسر ایران آغاز شده و این رایگیری تا 6 بعد از ظهر امروز ادامه خواهد یافت. در حقیقت رقابت شدید انتخاباتی بین 4 نامزد ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی در حال حاضر در جریان است. طرفداران هر کدام از نامزدها هم روند این انتخابات را با دقت و لحظه به لحظه دنبال میکنند. از طرفی هم به دلیل اهمیت و اساس بودن این دور از انتخابات در ایران بیش از 600 خبرنگار خارجی تا حال برای پوشش دادن انتخابات امروز داخلی این کشور شده. مطلب دیگه این که مخصوصا طرفداران 4 نامزد یاد شده در پای صندوق های رای خاصتا در تهران امروز بیشتر و اساس‌تر از دورهای قبل دیده میشه، یعنی حضور اینها که برای رای دهی در پای صندوق های رای اینا آمدن. البته این حضور بیشتر با هدف شکست رقیب هم تلقی میشه. به طور مثال طرفداران هر نامزد تلاش دارن که با رای دادن زیاد و با حضور در صحنه بر رقیب خود پیروز شوند.
آقای سیدستان گفته میتونین که مهاجران افغان در ایران از انتخابات و نتایجش چه انتظار میتونن داشته باشن؟
بله بله، اینا انتظارات زیاد دارن، اما قسمی که من ساعت قبلم برای شنوندگان محترم رادیو آزادی گفتم، 2 میلیون مهاجر فعلا در سراسر ایران ساکن هستند که از این 2 میلیون 1 میلیون مهاجر اسناد قانونی دارن و قریب بیشتر از 1 میلیون دیگر بدون اسناد هستند و اینا با دقت و همچنان با امیدها و نگرانی ها این انتخابات را دنبال میکنن، چرا که با تغییر دولت و یا وزرای وزارتخانه های مثل داخله، وزارت کار امور اجتماعی و زیر مجموعه اینا مستقیم با سرنوشت مهاجرین ارتباط دارد. با این حال مهاجرین افغان در ایران هم با دقت همچنان این انتخابات را دنبال میکنند.
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، سیدستان خبرنگار رادیو آزادی در ایران بود که از جریان برنامه رای‌دهی برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران گزارش میداد. رای‌دهی برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز یافته است و در این انتخابات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با چالش جدی در برابر میرحسین موسوی صدر اعظم سابق ایران روبروست. محسن رضایی و مهدی کروبی نیز تلاش دارند آرای بیشتر به دست بیاورند. آقای کروبی تعهد سپرده است در صورتی که رئیس جمهور انتخاب شود، غلام حسین کرباسچی را به حیث معاون خود تعیین خواهد کرد. بخش رادیو فردا در رادیو آزادی با غلام حسین کرباسچی چی مصاحبه ای انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می داریم.
نظرتون درباره نظرسنجی ها چی است و چه پیش بینی می کنید از نتیجه انتخابات؟
من فکر می کنم که با توجه به اینکه ما سیستم نظرسنجی متقنی در سرتاسر ایران نداریم، هر دو گروهی که راجع به انتخابات و نتایج انتخابات نظرسنجی دارن بیان می کنن، به نظر من اینا تبلیغات انتخاباته و ما واقعا الان هیچ برآورد قطعی رو نمیتونیم از نتیجه انتخابات بدیم. اون چه که هست اینه که اگر اکثریت بالای 70% مردم توی انتخابات شرکت بکنن، قطعا تغییر اتفاق میفته و یکی از کاندیداهای اصلاح طلب میره برای ریاست جمهوری. اگر که مردم زیر 60% شرکت بکنند، احتمال زیاد وجود داره که همین شرایط موجود ادامه پیدا بکنه و ما نتونیم اون تغییر مورد نظرمون رو در واقع عمل بکنیم.
آقای کرباسچی، تمام مشاهدات حاکی از این است که بخش بزرگی از اون اکثریت به اصطلاح خاموش عزم خودشو جذب کرده که بره و رأی بده. شما این مشاهدات رو میتونید تأیید کنید؟
ببینید، در صورت اون چیزی که مهمه توی این انتخابات به صحنه کشوندن در واقع آرای خاموش، طبقه متوسط و هدفدار کردن انتخابات بوده. یعنی اگر تلاش برای این نمیشد که مردم احساس بکنن که چه ضرورتی داره حضور در صحنه و چه تحولی میتونه در اثر رأی دادن در واقع توی زندگیشون اتفاق بیفته، من معتقدم اون موجی که در ارتباط با مطالبات مردم هست و آقای گروهی اولین کسی بود که اومد در رابطه با حقوق شهروندی، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و قومی، همه اینا بیانیه‌هایی که آقای گروهی داد، همه اینا در به صحنه آوردن اون آرای خاموش و اون کسانی که احساس می‌کردن که انتخابات چندان تأثیری در روند اجرایی کشور نداره، یک امیدی رو ایجاد کرد که به نظر من این هیجان و موجی که حالا در ظاهر چه به آقای کروبی چه به آقای موسوی گرایش داشته باشن، بالاخره جزء اصلاحات و اردوی اصلاح طلبی و خواهان تغییر در مدیریت اجرایی کشور هستند، مردم رو امیدوار کردند و این گروه‌های خاموش رو در واقع به صحنه آوردند و توانستند یک هیجان انتخاباتی رو سامان بدن.
آقای کرباسچی، عمدتاً دو تحلیل مطرح میشه. یکی این که پیش بینی میکنه که در دور اول احتمالاً آقای موسوی میتونه اکثریت لازم رو بیاره. تحلیل دیگه هم این است که به دور دوم کشیده میشه و احتمالاً آقای کروبی به نفع آقای موسوی کنار خواهد رفت تا به مصاف آقای احمدی نژاد بره. البته تحلیل سومی هم است که ممکنه آقای احمدی نژاد مجدداً به سمت ریاست جمهوری انتخاب بشه. شما کدام یک از تحلیل‌ها رو قبول دارین؟ به ویژه این که چه سیاستی در دفتر آقای کروبی است در قبال رفتار انتخاباتی شهروندان؟
اگر انتخابات به دور اول نتیجهش ختم بشه، که خب هیچ بحثی نیست که حالا چه کسی به نفع چه کسی بخواد کنار بره یا نره، که اونم من نمیتونم الان خیلی روی این گزینه که آقای موسوی دوره اول رای میاره، که البته ما امیدواریم در هر صورت گزینه تغییر شرایط موجود رای بیاره، ولی اگر انتخابات به دور دوم کشیده بشه چه آقای کروبی و چه آقای موسوی، قطعا هر کدام که در مقابل آقای احمدی نژاد قرار بگیرن حتما از کاندیدای اصلاح طلب حمایت میکنن و با هر تحلیلی و با هر بیانی از همه طرفدارانشون خواهم خواست که به کاندیدای اصلاح طلب رأی بدن برای اینکه تغییر اتفاق بیفته.
مصاحبه رادیو فردا رادیو آزادی را با غلام حسین کربازچی معاون یکی از کاندیدان انتخابات مهدی کروبی شنیدید. در این ساعت که مردم ایران به پای صندوق‌های رأی می‌روند، علاقه بیشتر آنها سیاست‌های بین‌المللی احمدی نژاد نه بلکه وضع اقتصادی ایران و اینکه احمدی نژاد در 4 سال گذشته چی کارهایی را برای بهبود زندگی مردم ایران انجام داده می‌باشد. شرح بیشتر این موضوع را غفور متین در گزارشی از مرکز خبر در رادیو آزادی دنبال کرد. است.
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران به پایان رسید، اما آهنگ آن با گذشت هر روز تندتر گردید. شدیدترین زبان انتقادی را که ایرانی ها تا کنون حفظ کردن راجع به وضع اقتصادی ایران بود. احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بیشترین وقت مبارزاتی خود را به تعریف از تقویت یافتن وضع اقتصادی ایران سپری کرده است. او در جریان مبارزات انتخاباتی خود ارقام و معلومات احصایوی مبنی بر پیشرفت و بیبود وضع اقتصادی در جریان 4 سال ریاست جمهوریش ارائه کرد. او مخالفین و رقبای انتخاباتی خود را به این متهم نمود که آنها برای بی‌اعتبار ساختن اجرات حکومتش از راپورهای غربی که زیر تأثیر مؤسسات یهودی‌ها قرار دارند استفاده می‌نمایند. احمدی نژاد گفت:
شما با جعل سند، با تمسک به سازمان‌های صهیونیستی میخواد بگید که این دولت دروغگوست.
این بود آنچه احمدی نژاد در یک مناظره تلویزیونی اظهار داشت. اما این ادعای احمدی نژاد که اقتصاد ایران در وضع خوب قرار دارد هم نامزادهای اصلاح طلب او را خشمگین ساخته و هم یگانه رقیب محافظه‌کار او را. احمدی نژاد در 6 ماه جون در مناظره تلویزیونی گفت نرخ تورم در ایران 15% می باشد. اما موسوی با استفاده از راپور بانک مرکزی ایران گفت نرخ تورم در ایران 25% است. یک روز بعد موسوی به صورت علنی احمدی نژاد را به دروغ گفتن راجع به وضع اقتصادی متهم نمود. موسوی گفت:
خب چرا به مردم دروغ میدید؟ چرا به مردم اطلاعات غلط میدید؟ آیا این به نفع کشوره؟ آیا برای 2 روز در روی یه پستی موندن در یک مقامی قرار گرفتن یا یکی رو اصلا از میدان بدر کردن درست است که به مردم؟
موسوی و سایر اصلاح طلبان احمدی نژاد را متهم می سازند که او عواید نفت ایران را عوض سرمایه گذاری در ساختارهای زیربنایی و خریداری ماشین‌آلات برای انکشاف صنایعی که باعث ایجاد کار و شغل می گردد آن را به مردم نادار توزیع می کند. استراتژی که احمدی نژاد خود گفته عاید نفت برای افزایش دادن پول تقاعد و بلند بردن مزد کارگران به مصرف می رسد. احمدی نژاد در جریان 4 سال ریاست جمهوریش تمام اعضای کابینه خود را 60 بار به ولایت برده است. در این سفرها او علاوه بر این که در دهات ایران مکاتب و مجتمع سپورتی ساخته مردم را کمک‌های نقدی نیز کرده است. در جریان ریاست جمهوری احمدی نژاد بیش از 22 میلیون ایرانی شامل بیمه صحی دولتی شدند. اما مخالفین و رقبای احمدی نژاد میگویند سیاست توزیع پول او به قیمت سرمایه گذاری در ساختارهای زیربنایی و خریداری ماشین‌آلات که باعث ایجاد کار و سرمایه می گردد تمام شده است. مخالفین او ادعا دارند که در مدت 4 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد بیکاری از 2.5% به 17% افزایش یافته است. روزنامه سرمایه مربوط اصلاح طلبان به نقل از بانک مرکزی ایران نوشته است: ایران در ظرف 4 سال گذشته از درک عاید نفت و گاز 272 میلیارد دلار به دست آورده است. محمد باقر مخملباف شاروال محافظه‌کار تهران میگوید با وصف همه این عواید زندگی مردم نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر و خرابتر هم شده است. مخالفین میگویند انتخاب دوباره احمدی نژاد معنیش این است که بیکاری در ایران بیشتر می شود و زندگی مردم خرابتر می گردد.
گزارش هایی را درباره جریان انتخابات و مبارزات انتخاباتی در ایران شنیدید. از ایران به کشور دیگر همسایه افغانستان پاکستان می رویم که ماه هاست درگیر جنگ با طالبان منطقه می باشد. دیشب در سرک حلقوی حیات آباد بالای ماموران پلیس نخست حمله بم دستی و سپس حمله انتحاری صورت گرفت که در این حوادث حدود 16 نفر کشته و یا زخمی شدند. همچنان دیشب در مناطق حساس پشاور تبادل فایرها میان پلیس و افراد مسلح برای چندین ساعت ادامه داشت که در آن دو نفر از مخالفان کشته شدند. جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان می‌شنویم.
شب گذشته در سرک حلقوی حیات آباد پیشاور بالای یک موتر گزمه‌ای پلیس نخست توسط بم دستی حمله صورت گرفت. بعد از حمله انتحاری رخ داد که در این حملات دو تن کشته و 14 تن دیگر مجروح گردیدند. قمندان پلیس پیشاور صفت غیور در ارتباط این حملات چنین میگوید:
اور اس ناکبندی پہ ایک گرنیڈ اٹیک ہوا.
بالای پوسته تلاشی پلیس نخست حمله بم دستی صورت گرفت که در نتیجه آن یک مامور پلیس مجروح گردید. زمانی که برای کمک به وی دو موتر پلیس دیگر به محل حادثه رسیدند، در این موقع یک مرد استاده در محل حادثه خود را منفجر ساخت. خورشید خان یک مسئول اداره خونسازی ماین میگوید که انتحار کننده در حدود 3 کیلوگرم مواد منفجره را در بدنش جاسازی نموده بود. به گفته خورشید خان در محل حادثه در حدود 10 کیلوگرم مواد انفجاری دیگر نیز دریافت کردید است. در این حال حوالی 12 شب گذشته تیراندازی شدید بین افراد مسلح و نیروهای حکومتی پاکستان در یک تعداد مناطق حساس پشاور صورت گرفت که در نتیجه این تیراندازی دو مرد مسلح کشته شدند. گزارشات به دست رسیده خبر می دهند که یک تعداد افراد مسلح می خواستند در پهلوی قلعه بالاحصار داخل منزل قمندان قل اردوی ایالت سرحد شوند، ولی در نتیجه مقاومت سرسختانه پلیس پیشاور دو تن آن کشته و دیگران مجبور به فرار گردیدند. یک شاهد عینی چنین قسم می نماید: من بالای جاده در حال حرکت بودم. یک تن برایم گفت برو ماما، از اینجا دور شو. من برایش گفتم خوب. در این وقت دیگری برایم گفت برخیز که بالایت فایر می نمایم. من گفتم خوب. در آنجا آتش به چشم می خورد. تمام موترها دوباره بر می گشتند و به هر طرف تیراندازی بود. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید حادثات اخیر پشاور واکنش عملیات وزیرستان میباشد که این حوادث باعث ایجاد خوف و ایراد در بین شهروندان گردیده است. و ای اضافه می نماید: در این جای شک نیست که با وجود تدابیر مهم امنیتی باز هم احتمال این نوع حملات دیده می شود. اگر در امریکا دو برج تجارتی نشانه هدف قرار می گیرند، بالای پنتاگون حمله صورت می گیرد و در اسلام آباد هتل ماریوت منفجر ساخته می شود، پس این نوع حوادث در هر جا صورت گرفته می توانند که جلوگیری از آن کار مشکل می باشد. وزیر اطلاعات ایالت سرحد می گوید که حملات و انفجارات اخیر در شهر پیشاور آنان را به این وادار نموده است که شهر پیشاور را به دو ساحه سبز و سرخ تقسیم نمایند و به یک تعداد مناطق ورود شهروندان را ممنوع اعلان نماید. بعد از تیراندازی شب گذشته بین مامورین پلیس و افراد مسلح مناطق حساس شهر پیشاور در محاصره پلیس قرار گرفته و تا به تهیه شدن این گزارش در حدود 7 مرد مشکوک توسط مامورین پلیس پیشاور دستگیر گردیدند.
انکشافات اخیر خبری در پاکستان را شنیدید و مقامات پاکستان ادعا می کنند در عملیات دیروز و پریروز حدود 90 جنگجو را در مناطق ملکان، سوات، بنو و وزیرستان کشته و تعداد را زنده دستگیر کردند. همچنان یک وزیر کابینه ایالت سرحد دیروز در شارای پشاور کوهات مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت که خودش زخمی و 3 نگهبانش هلاک شدند. در این حال نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان ریچارد هولبرو که پس از سفر به پاکستان به واشنگتن رفته است درباره نتایج سفر خود به سناتوران آمریکایی معلومات داد و در جریان سفر به پاکستان گفته است که با رهبران پاکستان ملاقات کرده و از کمپ های افرادی که در نتیجه جنگ ها در سوات بیجا شده اند نیز دیدن کرده است. در اجلاسی که برای شرح نتایج سفر آقای هولبروک برگزار شده بود، تعداد زیاد خبرنگاران سهم داشتند و در مورد موضوعات مختلف از هولبروک سوال کردند که او به این سوالات جواب گفته است. این سوال و جواب ها را وزارت خارجه آمریکا به صورت کامل پخش کرده است و ما فشرده آن را از سید سمی عباس میشنوید.
نماینده خاص ایالات متحده به افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک گفت این سفر وی نظر رئیس جمهور اوباما بود و یک سفر عادی که در جریان آن او از افغانستان و پاکستان دیدن میکرد به شمار نمیرفت. به گفته آقای هولبروک او قبلا دو بار به افغانستان و پاکستان رفته بود که در جریان آن هر بار توقف هم در هند داشت. او افزود این رهنمایی شخص رئیس جمهور اوباما بود که او این بار تنها از پاکستان دیدن نماید و از آنجا به کشورهای خلیج برود تا به بحران بشری که در پاکستان ایجاد شده کمک های آنها را جلب کند. هولبروک اظهار داشت در پاکستان او حمایت بیشتر آمریکا را به پاکستان اعلان نمود و یک برنامه 200 میلیون دلاری کمک به بیجا شدگان را تعهد کرد که البته این پول باید توسط کانگرس تصویب شود. او گفت در این سفر از کمپ های بیجا شدگان در پاکستان نیز دیدن کرده و با بعضی مهاجرین صحبت نمود. به گفته آقای هولبروک بیجا شدگان می دانستند که چرا به ترک خانه های خود مجبور شدند و آنها از طالبان بد می برند. در رابطه با مسائل سیاسی مربوط به پاکستان آقای هولبروک اظهار داشت پاکستان برای امنیت ملی آمریکا اهمیت حیاتی دارد. از سوی دیگر به گفته او پیروزی در افغانستان در نهایت کار به ایجاد ثبات در پاکستان وابسته می باشد. این دو موضوع با هم ارتباط عمیق دارند. از این رو عباره افپک ایجاد شده است که مخفف افغانستان و پاکستان است و هر دو را پهلوی هم قرار می دهد. گروه های در افغانستان و پاکستان هستند که از استفاده این عباره خوش نیستند و او هم نمی خواهد که این عباره را در مسیر عام تکراراً استفاده نماید. ولی این عباره نشان دهنده ارتباط بین مشکلات در افغانستان و پاکستان است. آقای هولبروک افزود این بار او قصداً به افغانستان نرفت تا بر این موضوع تاکید نماید که توجه سفر به دستور رئیس جمهور اوباما پاکستان می باشد. نماینده خاص ایالات متحده به افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک افزود اوضاع پاکستان بر منطقه و کشورهای عرب هم بی تأثیر نیست و او از کشورهای عرب خلیج نیز دیدن کرد که هر یک از آنها این را درک کردند که بی ثباتی در پاکستان برای دیگران نیز تهدید بار می آورد و آنها از حرکت حکومت پاکستان علیه افرادگرایان استقبال می کنند. در پاسخ به این سوال که پاکستان تا چه حد به تعهدات خود برای سرکوب نمودن افرادگرایان در سوات پابند می باشد، زیرا در گذشته تعهدات پاکستان در این ساحه نیمه تمام بوده است، آقای هولبروک گفت این کشور تعداد زیاد اساکر خود را از سرحدات هندوستان به این سمت سوق داده است و شرایط فعلی با گذشته تفاوت دارد. در پاسخ به سوال دیگری که در گذشته بین افغانستان و پاکستان و مخصوصا بین اردوهای دو کشور دشمنی‌های عمیق وجود داشت و اکنون چگونه میتوان بین آنها همکاری ایجاد نمود؟ آقای هولبروک گفت تاریخ روابط بین افغانستان و پاکستان پیچیده می باشد. مسائلی که در سالهای 1970 و 1980 در جریان تجاوز شوروی به افغانستان و قبل از آن وجود داشت تا حد بعد از وقایع 11 سپتامبر تغییر کرد. آقای هولبروک افزود هر بار قبل از سفر به منطقه تاریخ روابط دو کشور را مطالعه می کند. و اظهار داشت شما نمیتوانید ریشه های روابط تاریخی دو کشور را تغییر بدهید. و کاری که امریکا می خواهد انجام بدهد این است که همکاری را بین آنها تشویق نماید. در پاسخ به سوال دیگری که آیا تلاش های تازه در افغانستان و پاکستان کدام روزنه امید را برای حل مشکلات منطقه باز نموده است، آقای هولبروک گفت روزنه امید یک عباره افسانه‌ای است که در عصر حاضر او کمتر از آن استفاده می کند. اما به گفته او چیزی را که به وضاحت باید گفت این است که وقایع افغانستان و پاکستان برای امنیت ملی آمریکا اهمیت حیاتی دارد و تلاش های حل مشکلات در این دو کشور هم مبتنی بر همین مفکوره می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان عزیز، در دو دقیقه آخرین ساعت با موسیقی گوش می دیم. آهنگی داریم با صدای فرهاد دریا.
گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار
سبز سبز خواهد ماند بر گذرگهان آتش در کنار آزادی بیرق عزیز عشق سبز سبز
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به سر ساعت رسیدیم به برنامه بعدی گوش دهید که همکارم فرشته جلالزی تقدیم میکند.
محترم اوریدونکو، ورځ مو په خیر. د ازادي رادیو د دې ساعت پښتو